بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما در رابطه با تصرفات قابن بود. به این فر رسیدیم که اگر مغبون، بایع مغبون، یک زمینی رو به قابن بفروشه، بعد مشخص بشه که متضرر شده در این فروش زمین و آقای قابن در این زمین درختکاری کرده باشه، خب وقتی مغبون میفهمه که در این زمین خرید این زمین مغبون شده، خب معامله زمین رو میخواد فسخ بکنه، زمین رو به ملک خودش بر میگردونه. گفتیم با این درختا چیکار کنه؟ با این درختکاری که آقای قابن در این زمین کرده چه باید کرد؟ گفتیم سه تا نظریه وجود داره. یک نظریه این بود که درخت رو بکنه، هیزما رو تحویل قابن بده. یک نظریه این بود که حق نداره، بلکه بعد درخت رو باقی بگذاره و درخت تو زمین خودش باقی باشه و فقط حق گرفتن اجرت رو داره. نظریه مرحوم شیخ انصاری این شدش که نه، آقا جمع بین حقین اقتضا میکنه که مغبون حق داره درخت رو بکنه، ولی باید عرش و ما به تفاوت قیمت رو به قابن بده. دو سه تا نکته و فرع جزئی در این رابطه مونده که اینها رو باید متعرض بشه. یک نکته اینه که اگر حکم چنین است، پس فرق بین مسئله محل بحث ما و بین مسئله تفلیس چیه؟ که در مسئله تفلیس فقها گفتن اگر مشتری مفلوس بشه، مفلس بشه، برشکست بشه، هنوز پول بایه رو نداده، ولی در زمین بایه درختکاری کرده، اینجا وقتی بایه زمین رو از مشتری مفلس پس گرفت، حق نداره درخت رو بکنه، بلکه باید صبر بکنه و درخت ها در زمین او باشد و فقط میتونه مطالبه اجرت کنه. چه فرقی بین مسئله ما و مسئله باب تفلیس هستش؟ مرحوم شیخ میفهمد گویا فرق این باشه که در باب تفلیس ملکیت لازم وجود داشته، یعنی مشتری به ملک لازم مالک زمین شده، موقعی هم که درختکاری کرده درختکاری در ملک لازم کرده، بعدن که برشکسته بشه و فلس عارض بشه، بعدش ملکیت تبدیل به ملکیت جایزه میشه و تزلزل حادث میشه. پس درختکاری قبل از تزلزل معامله بوده، ولی در محل بحث ما مغبون از ابتدا که درختکاری کرده، درختکاری را در ملک متزلزل انجام داده، درختکاری را در زمینی انجام داده که در معرض زوال بوده. لذا در محل بحث ما چون در ملکیت متزلزل درختکاری انجام شده، مغبون حق داره درخت رو بکنه، فقط به خاطر اینکه قابل متضرر نشه باید عرش رو بپردازه. پس این یک فرق که باقی مونده بود اینو بخونیم. صفحه 197 رسیدیم. و یبقى الفرق بین ما نحن فیه و بین مسئله تفلیس. فرق بین ما نحن فیه و مسئله تفلیس چیه؟ حیث ذهب الاکثر، که اکثر فقها در مسئله تفلیس قائل شدن که لیس للبایع الفاسق قلع القرض، بایه وقتی فسخ بکنه حق نداره درختای مشتری رو بکنه، ولو مع العرش، حتی با پرداخت عرش هم حق کندن درختا رو نداره. مرحوم شیخ میفهمد ممکنه اینطوری فرق قائل بشیم که یمکن الفرق به کون حدوث ملک القرض فی ملک متزلزل فی ما نحن فی، در ما نحن فی موقعی که درختکاری کرده، درختکاری رو در ملک متزلزل کرده، در زمینی انجام داده که در معرض زوال بوده، لذا حق مغبون تعلق گرفته است به این زمین قبل از درختکاری، درختکاری بعد از تعلق حق مغبون به این زمین بوده، به خلاف مسئله تفلیس. اما در مسئله تفلیس سبب تزلزل بعد از قرض آمده، یعنی درختکاری در ملکیت لازم بوده بعدن مفلس شده، لذا شبیه فروختن زمینی میشه با درختاش که مشتری حق کندن درخت رو ولو با پرداخت عرش نداره. بلکه عرفت ان العلامه فی المختلف جعل تذلذل موجبا لعدم استحقاق عرش القرص، چون ملکیت اینجا متذلذله، حتی علامه گفته حق پرداخت عرش هم نداره. حالا ما که اونو نگفتیم، ما گفتیم جمع بین حقین اقتضا میکنه که مغبون عرشو بده، ولی چون ملکیت متذلذله ما میگیم که مغبون حق کندن درختارو داره، ولی به خاطر جمع بین حقین عرش رو بپردازه. این پس یک فرع. فرع بعد اینه که حالا که برای آقای مغبون جایز شد که درخت رو بکنه، کی باید درخت رو بکنه؟ آیا خودش باید مبارش شرط به قطع درختان بکنه، یا باید از قابل مطالبه بکنه بگه او تو باید بیای درختاتو بکنی؟ این که خودش حق داشته باشه، به خاطر اینکه حق داره زمین خودش رو از ملک دیگران تخلیه کنه. این که باید مطالبه دیگری بکنه، چون درختان ملک دیگریه، تصرف در ملک دیگری احتیاج به رضایت و طیب نفس دیگری داره، لذا باید مطالبه کنه که خودش بیاد درختاشو بکنه. نظریه سومم اینه که نه، بگیم اول باید مطالبه بکنه از قابن که تو بیا درختاتو بکن، اگر قابن امتناع ورزید خودش حق مباشرت و کندن درختا رو خواهد داشت. و ثم اذا جاز القلع، وقتی کندن درختا جایز شد برای مغبون، آیا جایز است برای مغبون مباشرت قلع، یا لهو برای مغبون است که مطالبه بکند از مالک کندن درخت ها را؟ و ما امتناعی یجبر حاکم او یقلعو، اگر او امتناع بردید یا حاکم مجبور بکند به کندن درخت ها، یا خودش درخت ها را بکنه. وجوهی ذکر شده که همین وجوه رو فقها ها ذکر کردن، لو دخلت اقصان شجر الجار الى دارهی، همین وجوه رو فقها در یک فرع دیگه هم ذکر کردن، جایی که درختای شاخه های درختای همسایه وارد خونه انسان بشه، که خیلی اتفاق میفته، شاخه های درخت همسایه میاد داخل حیات انسان، درخت انجیر باشه، انگور باشه، اینا شاخه هاش روش میکنه میاد داخل. چیکار باید بکنیم اگر همسایه نخواد شاخه درخت دیگه وارد خونش بشه؟ خب کثیف کاری داره، خودش بکنه شاخه درخت همسایه رو، یا از همسایه بخواد که او بیاد بکنه. همین احتمالات اونجا وجود داره، ولی مرحوم شیخ میگه احتمال داره که بگیم این دوتا فرق با همدیگه فرق میکنه. یحتمل الفرق بین المقامین من جهت کون دخول هناکه به غیر فعل مالک، ممکنه بگیم در این فرد داخل شدن شاخه های درخت همسایه این ربطی به مالک نداره، این فعل غیر اختیاری بوده، فعل مالک نبوده، اما در محل بحث درختکاری فعل اختیاری بوده، او درخت کاشته در ملک دیگری، و لذا قیل فیه بعدم وجوب اجابت المالک الجار الى القل، لذا اونجا گفتن میتونه همسایه بگه خودت بکن، به من ربطی نداره، درخت خودش بزرگ شده، تو اگر نمیخوای تو خونت باشه شاخه های درخت من، خودت شاخه های درخت رو بکن. اونجا بگیم واجب نمیباشد اجابت کردن مالک همسایه را به کندن شاخه های درخت، گرچه جایز است برای همسایه کندن این شاخه ها بعد از امتناع او، یا قبلش گرچه جایزه، ولی بر اونم اجابت کردن واجب نیست. بگیم بین این تو مسئله فرقه. هادا کله حکم القل، این زمانی بودش که آقای مقبون بخواد درخت رو بکن، اما اگه آقای مقبون بگه نه، در محل مسئله اصلی ما بگه من درخت با درخت ها مشکلی نداره، درخت ها میخواد تو زمینه منم باشه اشکالی نداره، انتخاب بکنه ابقای درختان رو، اینجا میتونه از آقای قابل اجرت المثل بگیره، بگه حالا که درخت های تو زمینه من هستش و داره پرورش پیدا میکنه و میوه میده، من اجرت میخوام بگیرم. پس اما لب اختار المبقون مقبون الابقا، مقبون اختیار بکنه باقی موندن درختان رو، نکندن درختان رو، فمقتضا ما ذکرنا من عدم ثبوت حق لأحد المالکین علی الآخر، ما که گفتیم هیچ مالکی نسبت به مالک دیگه حقی نداره، هر کی حق ملک خودشو داره، لذا به خاطر این میتواند استحقاق پیدا بکند آقای مالک زمین اجرت را بر باقی موندن درختان، چون که انتقال زمین به مقبون به حقیه که سابق بر درختکاری، حق مقبون به این زمین تعلق گرفته و بر درختکاری مقدمه، لا به سبب لاحق له، و الا حق مقبون بر این زمین سبب لاحق نیست، سبب سابقه، لذا چون که در زمین او شما درختکاری کردی و حالا میخواد درخت رو در زمین باقی بمونه، مالک زمین حق مطالبه اجرت رو داره. خب هذا کل حکم شجر، این جهت اول بحث ما بود. اگه یادتون باشه دیروز گفتیم ممکنه که قابل در زمین دیگری کاری انجام بده که دوام و استمرار داشته باشه، مثل درختکاری. قسم دوم اینه که نه، کاری که قابل در زمین مقبول کرده استمرار نداره، بلکه زراعت زودگذره. حالا فصل سبزیه، یک ماه سبزی کاشته، فصل نمیدونم کشت برنج، چند ماه برنج کاشته، گندم کاشته، جو کاشته، اموریه که موقته. در امور موقت شما چی میگی؟ اینجا میگن در امور موقت جمع بین حقین اقتضا میکنه که بگیم زراعت بر زمین مقبون باقی باشه، مقبون فقط اجرت بگیره. چون اگر بخواد زراعت رو کلن بکنه، کلن حق قابل پایمال میشه دیگه، هیچی باقی نمونه براش. و موقته، چون این امور موقته، حالا یک ماه دو ماه زمینش مشغول باشه ضرری نمیکنه آقای مقبون. لذا جمع بین حقین اقتضا میکنه که زراعت قابل بر زمین مقبون باقی بمونه، فقط آقای مقبون حق گرفتن اجاره داشته باشه. این پس میشه قسم دوم از تصرفات قابل در زمین مقبون. و اما زرع، مرحوم شهید در مسالک فرموده ففل مسالک انه یتعین ابقاء الزرع بالاجره، این زراعت ها باید باقی باشه، فقط اجرت میتونه بگیره. لان له امدا ينتظر، چون این مدت کوتاهی که تموم میشه زراعت. مرحوم شیخ فرمود بل له امکان الجمع بین الحقین، چون جمع بین حقین این مساله رو اقتضا میکنه، چون جمع بین حقین اقتضا میکند که لا ضرر فیه علی الطرف، ما کاری بکنیم که هیچ کسی ضرر زیادی نبینه، به خلاف مسئله شجر که اونجا اگر بخواد درخت باقی باشه یک ماه و دو ماه نیست، چند سال طول میکشه. اما زراعت یک ماه و دو ماه، لذا ضرری لازم نمیآید بر زمین مقبون. لذا فإن فی تعیین ابقاء زراعت و اجرت گرفتن در مسئله درخت ضرر بر مالک ارضه لطول مدت البقا، چون مدتش طولانیه. اما در مسئله زراعت چون یک هفته، یک ماه، دو ماه بیشتر طول نمی کشه، ضرری بر آقای مقبون نیستش. فرع آخری هم که اینجا مطرح میکنن اینه که حالا بلو طلب مالک القرصه القلع فحل مالک الارض من اوه، حالا مالک درخت ها میخواد درخت ها رو بکنه تو مسئله اصلیمون، ولی آقای مالک زمین میگه نه، من نمیدونم درخت رو بکنین، چون زمین من گرد میشه، زمین من خراب میشه، زمین من آسیب میبینه. آیا مالک زمین میتونه منع بکنه بگه چون زمینم ناقص میشه؟ اینو قبلا هم گفتیم، گفتیم نه، هر مالکی حق داره نسبت به مال خودش، مالک زمین حق داره نسبت به مالک خودش، مالک درخت هم حق داره نسبت به درخت ها. میتونه بیاد درختاش از زمین بکنه، منتها باید عرش بده، باید اگر خسارتی نقصانی به زمین وارد بشه باید عرش بده. لذا مالک درختان حق داره بیاد درختاشو از زمین دیگری بکنه، ولی باید عرش بده. مالک زمین هم حق داره که زمینشو خالی بکنه از ملک دیگری و درختها رو بکنه، ولی باید عرش بدهد. این همون نتیجه بود که دیروز مرحوم شیخ انصاری گرفت. پس ولو طلب مالک القرصه القلع، اگر طلب بکند مالک درختان کندن درختان دو، و حل مالک الارض، مالک زمین میتواند منع از درخت کندن درختان بکند. چرا؟ بگل استلزام نقص ارضه، چون زمینم ناقص میشه، گود میشه. مرحوم شیخ میفرمایند فان کلا منهما مسلط علی مال، ما گفتیم هر مالکی مسلط بر مال خودش. ولا يجوز تصرفه في مال غيره الا باذنه، هیچ کسی نمیتواند تصرف در ملک دیگری بکنه الا با اجازه او. لذا اینا مسلط هستن بر کندن درخت‌ها یا مسلط نیستن. مرحوم شیخ میفهمد تسلط بر مال موجب منع مالک دیگر از تصرف در مالش نمیشه. مالک زمین نمیتونه منع بکنه مالک درختان رو، بگه چون تو زمین منه تو بر درختات مسلط نباشی. مالک درخت هم نمیتونه منع بکنه مالک زمین رو، بگه چون درختای منه تو حق نداری که درختای منو بکنی. گفتیم نه، هر کسی حق داره مالش رو از مال دیگری تخلیه بکنه، مالش رو از مال دیگری جدا بکنه، اما اگر موجب ضرر بر دیگری بشه باید عرش رو بپردازه. لذا مرحوم شیخ میفهمه بچان اقواهما اصلانی که بله اینا حق دارن، هر کسی حق داره و مسلط بر مال خودش هست، منتها اگر مستلزم آسیب دیدن بشود باید عرش بپردازد. این پس تتمه‌ای بود که از بحث گذشته باقی مونده بود. سومین تصرفی که آقای قابن انجام میدهد، تصرف به نقیصه رو گفتیم، تصرف به زیاده هم گفتیم، زیادی رو حکمی کردیم و عینی. سومین نوع تصرفی که قابن انجام میدهد تصرف به امتزاج، تصرفی انجام میدهد که موجب امتزاج و مخلوط شدن میشود که اینو انشاءالله فردا مطرح میکنیم. والحمد لله رب العالمین.